بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإن يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويقطع الباطل ولو كره المجرمون. بخش أول سورة مبارك أنفال درباري أنفال وغنائم جنگ بدر. این بخش دوم یه تنظیری است به همون بخش اول. می‌فرماید که در جریان جنگ بدر که اولین جنگ مسلمین با غیر مسلمان‌ها بود و اسلام در برابر کفر قرار گرفت به پیروزی از آن اسلام و مسلمین شد، شما یه تجربه رو نسبت به اصل خروج از مدینه داشتید و همچنین تجربه درباره شروع جنگ داشتید و همچنین در جریان غنایم بدر سؤالی داشتید. بعد از پیروزی جنگ در تقسیم غنایم شما سؤالی میکردید که ما این غنایم را چگونه توضیح کنیم. دستور این بود که بخشی از این غنایم مال مجاهدان است، بخشی هم مال اون کسانی که ادوات و وسایل جنگی را حفظ می کردن و در میدان جنگ حضور نداشتند و شخصا نمی جنگیدن. شما اعتراض می کردید که تلاش جهاد مال ما بود، اونا که در صحنه حضور نداشتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حکم خدا این است که اونها را از غنایم برخوردار بکنیم. املا تعلمون انکم تنصرون بضعفائکم، مگر شما نمیدانید برکت خواه به وسیله همین دعای ضعیفان نصیب شما میشود. ضعیفان باید از بهرهای جنگی شما سودی ببرند. در چنین فضایی فرمود به این که الان که موقع تقسیم غنایم جنگی است، شما از توزیع این غنایم و تقسیم غنایم بین مستمندان اظهار بیمیلی میکنید، میگوید اونا که در جهاد حضور نداشتن. بفرمایید همونطوری که در اصل جنگ یعنی از خروج از مدینه برای جریان بدر و مبارزه با کفار قریش شما بیمیل بودید و بی خدا دستور داد بجنگید و سرانجام معلوم شد که دستور خدا حکمت و مصلحت بود، بعد از جنگ هم در تقسیم غنایم راهی را که خدای سبحان ارائه کرده است، طی اون راه هم به سود اسلام است هم به سود مسلمین، هم منفعت شما را در دنیا و هم در آخرت هم در آخرت. این کما متعلق به بخش اول آیه می شود، یعنی یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. این سوال معلوم شد استفهام محض و یک استفتاء صرف نبود بلکه با اعتراض همراه بود. می فهمد الان شما در توزیع غنایم معترضی با کراهت این حکم را می پذیرید، لکن حق در همین حکم است. چه این که در اصل جنگ که خواستید از مدینه بیرون بیایید برخی از شما کراهت داشتید، ولی معلوم شد که این کراهت شما به جا نیست و حق با دستور الهی. اگر این کما را ما چنین معنا کنیم، بگویم به این که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول، فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، در این حکم خدا که این غنایم باید بین همگان تقسیم بشود، شما اعتراض نکنید، کراهت نداشته باشید، بیمیلی نکنید، حق همین است که خدا راهنمایی کرد. چه این که در اصل جریان جنگ و خروج از مدینه به طرف بدر عده بیمیل بودند، ولی معلوم شد که حق با حکم خداست. در تقسیم جرائم هم همینطوره. اگر ما این چنین معنا بکنیم، دیگه نیازی نیست به اینکه محذوفی رو تقدیر بگیریم و بگم این کما متعلق به محذوف است و مذکور نیست. برخی ها خواستن بگن به اینکه این کما متعلق به محذوف است، یعنی همونطوری که خداوند شما را در جریان تعقیب اون قافله پیروز کرد، در جریان جنگ هم پیروز میکند. همونطوری که شما عده از شما برای بیرون آمدن از مدینه برای تعقیب اون قافله کراهت داشتن، معلوم شد که این کراهت نارواست، در روبرو شدن با لشکریان مهاجم قریش که از مکه حرکت کرده بودند، عده ای از شما کراهت دارید و این کراهت شما نارواست. این را برخی از مفسران ذکر کردن که این متعلق به محذوف است. لکن این کما که تشبیه است، باید یک مشبه و به مفروق و انه اصیل داشته باشیم، بعد یه فرعی را با این اصل تطبیق کنیم و تشبیه کنیم. جریان تعقیب قافله و کاروان مال تجاری که از شام به طرف مکه برمیگشت، در بین راه این به ثمر نرسیده بود، ولی مسلمین در این جریان فاتح نشدن، پیروز نشدن، تا اینکه کسی بگوید به اینکه همونطوری که خروج شما از مدینه برای دستگیری این قافله حق بود، الان هم روبرو شدن شما با این مهاجمان و لشکریان قریش که از مکه آمدن، اینم حق است، گرچه برخی از شما بیمیلند و کراهت دارند، چون اون جریان هنوز به ثمر نرسید که ما ببینیم اون حق بود یا نبود. این ترجمه آیه، ولی خب مستحضری صدر ذیلش با ابهام همراه است. اصل اون قصه باید مشخص بشه تا معلوم بشه که این تشبیه از کجاست. اصل اون قصه آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، این ترجمه قرآن برای کسانی که مسلمانن، شیعن و سالیان و متمادی در خدمت قرآن بودن مفهوم نیست، چه رسد برای بیگانه. جز اینکه اول شأن نزول مشخص بشه، بعد یه توضیح داده بشه به کمک خدا آیات، اونگاه معلوم بشه که آیه پیامش. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که در سن 40 سالگی مبعوث شدن، 13 سال رو در مکه بودن، هم خودشون آسیب می دیدن و هم پیروان و مؤمنان بون حضرت در تمام این 13 سال در زحمت بودن، یا اموالشون رو مصادره می کردن، یا خودشون رو می زدن، یا خودشون شهید می کردن. اینان یا ناچار می شدن سکوت کنن، هر ظلمی را تحمل کنن، یا ناچار می شدن گاهی به طرف حبشه، گاهی هم به طرف مدینه مهاجرت کنن. به هیچ وجه مسلمان ها در این 13 سال در مکه امنیت نداشتن. بعد از اینکه عده‌ای با پیغمبر صلی الله علیه و سلم به طور خفا بیعت کردن و زمینه را برای مهاجرت حضرت از مکه به مدینه فراهم کردن، وجود مبارک حضرت به دستور خدا از مکه بعد از 13 سال به طرف مدینه مهاجرت کردن. مردم مدینه هم استقبال کردن، به نام انصار او را یاری کردن. عده هم که قبل از مکه به مدینه آمده بودن به اینها پیوستن، عده هم بعدا از مکه به مدینه آمدن شدن مهاجر، که وجود مبارک هست امیر عده از فواطم را به زنها را از مکه به مدینه آورد. البته این فقط کار هست امیر بود که علناً از مکه به مدینه بیاید، یه عده زنها را هم به همراه داشته باشد به نام فواطم و بعد هم اعلان آمادگی برای هر درگیری داشته باشد. اونا هم دیدن که با علی ابن ابی طالب نمیشه و طرف شد. این مهاجرانی که برخی به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از هجرت اون حضرت از مکه به مدینه آمدن و برخی بعد پیوستن و انصاری که در مدینه بودن، اینا با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعهد کردن، میثاق بستن، بیعت کردن که تا آخرین قدرت از او دفاع کن و حمایت کن. نزا حکومت اسلامی در مدینه مستقر شده، تشکیل شد. اینا یه نیروی رزمی داشتن، یه نیروی تبلیغی داشتن و آماده بودن برای دفاع. دیگه از اون به بعد سخن از خرد نبود، سخن از زد و خرد بود. همون به اصطلاح 13 سال در مکه فقط خرد بود، زد و خرد که نبود. این همش می‌خوردن، یا شهید می‌دادن، یا اموالشون مصادره می‌شد، یا ناچار می‌شدن به حبشه و مدینه مهاجرت کنن. در مدینه که حکومت تشکیل شد، زد و خرد شروع شد. دیگه اونا نمیتونستن حمله بکنن، مسلمان از خودشون دفاع میکردن. در چنین فضایی در ماه مبارک رمضان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر رسید که ابا سفیان که تجارت رسمی مکه به عهده اینها بود، اینا از مکه کالا را میبردن به شام میفروختن، مال تجاره را شام به مکه میآوردن، بازار رسمی مکه هم به نام اینا، سرمایه‌دارهای مکه مال تجاره خودشون رو به همراه ابا سفیان به شام منتقل میکردن و از شام هم کالای لازم برای مکه میآوردن. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر رسید که ابا سفیان با این مال و تجاره فراوان از شام دارد بر میگردد به مکه. این مسلمان هم که طلب شرعی دارن از اینا، برای اینکه بسیار از اینها اموالشون مصادره شده بود و اگر کسی میخواست از مکه به مدینه مهاجرت کند به او اجازه نمیدادن که اموالش رو منتقل کند، نه اموال غیر منقول او رو میخریدن نه اموال منقول را اجازه میدادن که منتقل کند از مکه به مدینه. خانه های اینها رو مصادره میکردن و اموال اینها رو هم میگرفتن. پس بخش عظیم از مسلمان های مکه اموالشون به غارت همین صنادید قریش رفته بود. پس مسلمین یه حق مسلمی نسبت به اینا داشتن، این مال باخته ها میخواستن حق خودشون رو بگیرن. از طرفی هم این صنادید قریش از هر فرصتی استفاده میکردن برای براندازی نظام اسلامی، اموالشون را در راه براندازی نظام نوپای اسلامی صرف میکردن و علل و عوامل دیگری هم دست به دست هم داد تا ثابت بکند که این مال و تجاره حق تلق مسلمان است. اینا 13 سال بالاخره مال باخته بودن. دستور رسید که شما بروید به طرف این قافله اموال خودتون رو بگیری. اون مقداری که مال شماست به عنوانی که از شما مصادره کرده بودن استرداد کنی. اگر بقیه هم که هست این زمین است برای براندازی نظام اسلامی. اونا مال رو برای همین میخوان. شما اینا رو خلی سلاح کنی. الله فرق نمی کند گاهی سلاح شمشیر است گاهی سلاح وسایل اقتصادی. اون بیگانه که از اسلام خبری ندارد از اون 13 سال محرومیت و مستضعف بودن مسلمین خبر ندارد، از مصادره اموال اینا خبر ندارد، از اینکه اینا رو با دست خالی از مکه به مدینه فرستادن اینا آمدن شدن اصحاب صفه خبر ندارد. میگن این مسلمان ها غارتگری کردن، در حالی که مسلمینی که با دست خالی از مکه و مدینه آمدن، هر کسی در مکه برای خودش مسکنی داشت، اجازه ندادن که مسکن را بفروشن، اینا ناچار آمدن در مدینه جز اصحاب صفه شدن، در این ایوانای مسجد حرسه می زدن، با تکدی زندگی می کردن. از اینا که خبر ندارن بگن مسلمین غارت کردن اموال مشرکین رو، ولی همین مال باخته ها می فنن به این که اینا دارن مال خودشونه می گیرن. این غارت نی. خب این اصحاب صفه که از مکه به مدینه آمده بودن در مکه مسکن داشتن یا نداشتن؟ یه خونی داشتن بالاخره. همه اینها رو گرفتن، اینها رو فرستادن در مدینه دو مسجد اینا به سر گرفت و انصار و سایر مؤمنینی که در مدینه بودن به ذات اقدس الهی از مردم با ایمان مدینه در قرآن کریم در کمال تکریم یاد کرده است. اود و یحبون من هاجر الیهم، از مردم مدینه به نیکی یاد کرد. همون این انصار دوستان و دوستداران مهاجرین بودند. یحبون من هاجر الیهم، نه روی تکدی، نه روی کمیته امداد، نه با احترام و محبت، نه روی ترحم، میخواستن صدقه بدن که بانه از مهمانانشو پذیرایی میکرد، نه یه تصدقون. یحبون من هاجر الیهم، این که همون به یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه، همینه. در بعضی از مسائل غنایم جنگی وجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه سهم شما این است، سهم مهاجرین این است. اینا عرض کردن نه، برو ما نیازمندان باشیم سهام ما را به همین مهاجرین بدید. اینجور قرآن کریم در سوره 8 از اینا تجلیل کرده که اینا اهل ترحم نبودن، اهل صدقه نبودن، اینا محبان مهاجرین بودن. یک، در موقع لزوم اونها را بر خود ترجیح می دادن. دو، اهل ایثار بودن. ایثار در قبال استعثار است. استعثار آن است که انسان خود را بر دیگری مقدم بدارد، نظیر همون طیول عموی. این سلاطین را می گفتن مستعثرن چون خود را بر دیگران مقدم بداشتن، اما انصار مؤثرن، اهل ایثارن، یعنی دیگری را بر خود مقدم می دارن ولو خودشون نیازمند باشن. گاهی آدم نیازمند است ولی چیزی دارد که جبران میکنه، گاهی نیازمند است به همه اون سهمیه. این سهمیه رو میگن خصاصه، اون فقر و تنگدستی که انسان با یه چیز معینی اون فقر خود را برطرف میکند بهش میگن خصاصه، یعنی اون چیزی که مختص به خود آدمه. خود و یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصتون، یعنی فقری دارن که با همین مایختسوبه باید مشکلشون حل کنن. معذالک اون چه که ما یختصو به هست و مخصوص اونهاست که فقر اینها برطرف کند این رو مهاجرین تقدیم میکردن. این مدارش احترام است و محبت، نه ترحم و صدقه. خب اینجور که قرآن کریم از انصار تجدید میکند و یحبون من هاجر الیهم و یؤثرون علی انفسهم و رکان بهم خصاصه، اینها دیدن به این که این مهاجرین که با دست خالی از مکه به مدینه آمدن اینها فقیر نیستن، اینها برای رضا خدا دست از زندگی کشیدن. وقتی این آیه نازل شد و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، اینها را افتادن. خدا فرمود به این که روزی همه به دست خداست، روزی انسان ها به دست خداست، روزی حیوان ها به دست خداست. هم دو اسمه، برخ از حیوانات اهل پسنداز و ذخیره، مور مثل موش مالندی، بعضی از حیوانات هم که اهل ذخیره و صندوق پسنداز نیست، در نظیر بلبل ها و گنجشکا و که به خانندگی درگرمن، بلبل که ذخیره ای ندارد. این مور و موشه. ذات اقدس الله فرمود که هم مور و موش را که اهل ذخیره و پسنداز هست روزی هاشون ذخیره میکنن، خدا روزی میده، هم بلبل و گنجش را، این طیور را که اهل ذخیره و پسنداز نیستن، بازم خدا در زمستان ها روزی میده. و که ای من دابت لا تحملون رزقها الله یرزقها و ایاکم. خب حالا این همه پرنده های مهاجر که از منطقه های دوردست، گاهی ببینید 100 کیلومتر، گاهی 200 کیلومتر، گاهی 1000 کیلومتر از منطقه های قطبی به این منطقه های معتدل سفرت میکنن، کی اینا رو هدایت میکنن، کی روزی اینا رو قبلا ذخیره میکنن، کی وقتی هوا گرم شد اینا رو هدایت میکنن دوباره 1000 کیلومتر یا کمتر رو بیشتر به اون منطقه اولی برگردن، راهنمای اینا کیه. فرمود هر پرنده ای که بالاخره روزی خود رو ذخیره میکنه خدا رو جابجا میکنه، هدایتش میکنه، اینا راه گم نمیکنن، راه عوضی نمیرن. اگه اینا پرواز کنن و راه بلد نباشن به یه منطقه ترتیب دیگری فرود بیاین، اونجا بالاخره یخ میدن، و اگر خیلی جلوتر برن منطقه های استوایی و سوزان حرکت کنن اونجا دیگه نمیتونن قدرت تحملش دارن، دنبال منطقه قطبی بودن. این آیه که نازل شد مهاجرین حرکت کردن، گفتن خب بله ما هم یک انسانی هستیم در کنار سفره خدا، روزی میخوریم، از جایی به جایی میریم، بهره پسنداز نیستیم، روزی ما هم با ما حمل نمیشه. و چه ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها، اون خدایی که در مکه رازق ماست در مدینه هم رازق ماست، و آمدن در مدینه با همین تو معنینه. این مختصر سختی رو برای آزمون تحمل کردن، بعد خدا هم تأمینشون کرده. بنابراین اگر کسی از وضع اسلام و مسلمین مستحضر نباشد، معاذ الله این جریان حمله به قافله ابو سفیان را به عنوان غارتگری تهمت می‌زنند، چون که اون قلم به موضوعهای مخالف اسلام همین کار کردن، تاریخ 23 دارم همین کار کردن. ولی وقتی انسان اصل جریان رو بفهمد، جامد حق تلق مسلمین بود. در چنین فضایی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواستن از مکه به طرف این قافله حرکت کنن، یه دبی میل بودن، میگفتن که ما مقدورمون نیست که با اینها درگیر بشیم، بالاخره مقاومت بکنن اینها. اما سفیان از اینجا سنادی دوره شد و اکثریت زیادی موافق بودند، ولی وعده الهی بود و از یعید کمون لاو احدت آیفته این انها لکن و تودون ان غیر ذات شکرت زکون لکن، این وعده الهی بود که ذات اقدس را فرمود شما برید و این حق طبقتون رو بگیرید. شهر آدم، روستای آدم، خانه آدم هست، بیت دار بر خود بلد هم اطلاق می شود. فرمود وجود مبارک پیغمبر به اینها بگو هنگامی که خواستید از مدینه خارج بشوید عده بیمیل بودن، عده البته مائل بودن، سخنی نگفتن، مطیع بودن. در جریان اصل جنگ، در جریان جنگ بدر عده کراهت داشتن، ولی بعد معلوم شد که حق با وحی الهی است، جنگ بدری پیش آمد و پیروز شدید. الان هم در غنایم جنگی که ادهی بیمیلند میگن چرا به دیگران این قرام رو میدید اونا حضور نداشتن، بفهمن به اینکه حق با حکم خدا که فرمود عادلانه بین همه توضیح کنید. خب مال صنادید قریش بود که ابو سفیان هم سهمی داشت، مال همون سران قریش بود، اونا کارهای زیادی داشتن، منتها سرپرست این قافله ابو سفیان. خب اونا چون مال صنادید قریش بود، صنادید قریش در تمام مدت انبار مسلمین رو غارت می‌کردن دیگه، یک نفر دو نفر که نبود که.
خانه پیغمبر، خانه علی امثال زاله علیه السلام کسی نخرید که همون رو گرفتن دیگه. این تو نبود که حالا به پیغمبر اجازه بدن که خونه شو بفروشه یا بستنی اجازه بدن خونه شو بفروشه یا به سایر مهاجرین اجازه بدن خونه شو بفروشن یا سهامی که فواتن داشتن از اونا بخرن که اینا ناشار شدن با دست خالی فرار کنن. آمده وجود معارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همراهش در همون اون غار سوج اونجا مدتی مخفی بود تا اینکه کم کم آمد مدینه. تقاضای حساب دیگری داره. مال باخته اگر مال اون گیرنده مال به دست او رسید این شرعا میتونه تقاضا کنه. ولی اگه حکومت اسلامی باشه، نظام اسلامی باشه، باید مراجعه بکنه از راه حکومت شرعی بگیره. اگر نمیشه هرجومه. اما وقتی یک کسی در قبال حکومت اسلامی علیه اسلام مسلمین و غارتگری پرداخت امارشون رو مصادره کرد، آدم میتواند تحاس کنند مال خودش بگیر. خب وقتی مسلمون ها در حدود 313 نفر بودن و اینا که کراهت داشتن اینا منافق نبودن، مؤمن بودن، منتها ایمانشون یه مختصری ضعیف. اینها با اعتراض و بیمیلی بیرون آمدن ولی سرانجام اطاعت کردن. یهودی ها که ارتباط مستقیمی با صنادید قریش داشتن، با مشرکین مکه در ارتباط بودن، فوراً به ابو سفیان اطلاع دادن که مسلمان ها برای اینکه اموال شما را بگیرن حرکت کردن. ابو سفیان دو تا کار کرد. یکی که فوراً یک قاصدی فرستاد مکه و همه اینها را با فجیعی با خبر کرد که ما در معرض خطریم، فوراً به داد ما برسید. یکی هم که مسیر خود را برگردون و نزدیک دریای احمر بیراه خودشو به طرف مکه نزدیک کرد که در مسیر اینایی که از مدینه بیرون آمدن نباشه. اون کسی که از طرف ابو سفیان آمد به مکه با یه وضع فجیعی گریه کرد، گوش شطور رو برید، مقدار خون سر صورت شطور میرسد که حالت اعلام خطر مرگ مانند اون باشد، جامعه خود را درید و پشت رو کرد، وارونه روی شطور میگفت کتن نشد. این تو بحث تاریخی در البته این منظر برای همه روب آور بود و اکثری سرمایدارهای مکه هم مال تجارهشون در اختیار ابو سفیان بود که داشت می آورد. اونا هم هدف سیاسی داشتن هم هدف اقتصادی. ابو جهل فرماندهی این لشکر رو به عهده گرفت. در حدود 1000 نفر جنگجو تهیید شدن، عده زیادی سوار شتر بودن، با شتر آمدن، 100 نفر تقریبا سوار اسب بودن و غالب اینها مسلح بودن. اما مسلمان ها در حدود 313 نفر بودن، شاید یکی دو نفرشون اسب داشتن، بقیه هم پیاده بودن. وقتی نزدیک بدر رسیدن، بدر نام یک کسی از مردم حجاز که در این بین راه مکه و مدینه یک چاهی حفر کرده که به نام چاه بدر است، اون منطقه هم به نام منطقه بدر شده. اصل این بدر گفتن اسم اون شخص، چاه و اون منطقه هم به نام بدر است. الان اگر شما اونجا مشرف بشوید میبینید این یک آبادی مختصری، چند تا خونه دارد، چند تا مغازه دارد. اون چاه سمبولیک هم محفوظ است، دل و کیفیت آب کشیدن هم هست، البته چاه نیست که آب داشته باشد ولی اون سمبولیکش هست. بعد قبرستان شهدا مشخص است، اونجا زیارت میکنید. در کنارش بیرون این قبرستان که محصور است و دیوار دارد، اون قلیب و چایست که کندن و مشرکین رو اونجا چال کردن، اونو فاصله دارد. از همون اولا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکرانه این شهدا رو دفن کرد که اینا در قبرستان واحد دفن نشن. محدوده مدفن کشته های قریش بیرون است و در این محدوده که شهدا دفنن کسی از اونو دفن نیست. لذا این محصور است، دیواری دارد قبر قبور شهدای بعد، بیرون این مدفن اجساد کشته های مکه. نزدیک این منطقه که شدن با خبر شدن که قافله مال و تجاره ابو سفیان مسیرش برگردون، از راه دیگر خودش مکه نزدیک میکنن. ولی از مکه دلشکر جنگجوی مهاجم مسلح آمده. اینجا هم عده‌ای کراهت داشتن که با اینها روبرو بشن و بجنگن. گفتن ما برای مال تجاره آمدیم، الان با اینا باید بجنگیم. به تودون هم غیر ذات شوکده تکون لکن. آیه ناظر شد که بالاخره ذات اقدس الهی یکی از دو پیروزی را نصیب شما میکنن. حالا یا مال تجاره یا پیروزی بر این لشکر مهاجم، شما علاقه نداشته باشید بعد مال تجاره گیرتون بیاد. ببینید خدا چی دست داد. در تلی امر بعضی بیمیل بودند ولی در پایان همه تسلیم شدند و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا رو توجیه کرده. خبود شما همین از دیگه این چاه چادر رو بزنید و آماده باشید. وعده های الهی هم از ملک و ملکوت، نصرت های الهی از دونشعه به اینها رسیده. از طرفی دلهای اینها را آرام کرد، یک دلهای کفار را مرعوب کرد، دو بادی هم در جهت موافق مسلمین و مخالف کفار رسیده، برای اینکه مسلمان ها پشتشون به باد بود، کفار روشون به باد. اونا میخواستن حمله کنن، این باد نمیداشت. مسلمان ها میخواستن حمله کنن، باد تأییدشون میکرد، کمکی کرد، چون باد از پشت اینها میبند ولی از روبروی کفار میبند. اینا احتیاج داشتن به اینکه سرزمینی که روش زندگی میکنن دارای آب باشد. شاید آب چاه برای همه کافی نبود و اینجا هم رملی شن هر قاف رو میره در میدان نبرد، باز زیر باز صفر باشه. باران مناسبی آمد، اینا خودشون شستشو کردن، آب ذخیره کردن، وضو گرفتن، از این باران مدد گرفتن. این زمینه های رملی اینها، شنزار اینها به صورت زمینه گیر و خاکی در آمده، صفر شده، محکم شده. اما همه این باران و همه این باد برای اونها یه عذابی بود، برای اونا تونباد بود، توفنده بود، بساط اونا را به هم زد، دیگ و دیگبر اینا را به هم زد، چادر اینا را به هم زد. این نصرت های ملکی و ملکوتی بود که دلهای مسلمین نرم شد. اونگاه اون شب با سخنرانی پیغمبر آرام شدن و تا صبح کاملا خوابیدن، ولی اونها مرعوب بودن، چون گفتن وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستور داده بود که اگر کسی از طرف اونها آمد حقیقت. اینا در کنار چاه چون چادر زده بودن در اختیار همین مسلمین بود، نوکرها و غلامهای اونا که می آمدن برای آب گرفتن، چند نفر از اینها را آوردن به اردوی اسلامی، از اینها تحقیق کردن که شما چند نفرید؟ گفتن ما نمیدونیم. حضرت فرمود که از اینها سوال کنید اون مسئولین تغذیه اینها روزی چقدر غذا تهیه میکنن. اینا گفتن به اینکه روزی 9 تا 10 تا شتر میکشن اینا برای تغذیه. حضرت فرمود اینا 900 الی 1000 نفرن، برای اینکه هر شتری غذای 100 نفر است سر معمول. خب اینا با این امکانات آمدن، حالا مسلمین بیچاره با مکیدن قرما میجنگیدن، چون که کباب نمیخوردن، اینا قرما میجنگید. فرمود از اینکه اینا روزانه مستدیان تپ و آشپزی اینا روزی 9 یا 10 تا شتر میکشن، معلوم میشه اینا 900 الی 1000 نفرن، تقریبا نزدیک 900 تا. سایر اطلاعات نظامی را هم از اینها گرفتن، اون مقداری که این کارگرا با خبر بودن. عمده سخنرانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود در شب جنگ بدر که روزش عملیات شروع شد، که اینا آرام شدن در کمال طمأنینه خوابیدن. از وجود مبارک از تأمین سلام الله علیه نقل شده است اینکه قبل از اون سخنرانی بسیاری از ماها می‌لرزیدیم که ما جنگی نکردیم، یک جمعیت ما 313 نفر است، اونا 1000 نفر، دو اونا سوارن ما پیاده سه، اونا به سربازشون کباب میدن، ما به سربازمون خرما 4، ما با چوب دستی آمدیم، اونا با شمشیر 5. این جنگ نابرابر است. چی رو بگیم؟ مگر چند تا ما شمشیر داریم؟ چند نفر ما شمشیر داریم؟ فرمود بسیاری از اینها میلرزیدن. ما رفتیم ببینیم پیغمبر در چه حالت است. دیدیم در کنار یک درخت مشغول مناجات و زمزمه و دعاست، گویا اصلا جنگی نیست، گویا شب شب نیست که فردا جنگ بشه. در کمال طمأنینه ما هم آرام شد. تا صبح در کنار اون درخت مشغول مناجات و زمزمه با وجود مبارک است امیر دارد که کنا زحمر بعد تقینا و رسول الله او رزنا و رسول الله صلی الله علیه و سلم. همین است. همون تو میدان جنگ هم همینطور بود. وقت ما احساس حراس می کردیم، نائره جنگ خیلی داغ می شد، ما نزدیک پیغمبر که رفتیم احساس آرامش می کرد. چیزی دیگه. خب این وضع شب بدر بود. فردا هم که جنگ شروع شد، اول حضرت اتمام حجت کرد، کسی فرستاد که ما آماده برای گفتگو هستیم، آماده هستیم برای مذاکره، ما هرگز ابتدای جنگ نمی کنیم، این شما که داری حمله می کنیم، ما برای گفتگو آماده ایم، برای مذاکره آماده ایم. 13 سال حرف ما نشنیدید، حالا اگر حرف ما رو بشنوید در مذاکره شرکت کنید، ما جنگی نداریم. پیشنهاد صلح رو سازش داد، اونا قبول نکرد، مثلا ابوجهل گفت همه انصار رو بکشید، مهاجرین رو نکشید، اسیر بگیرید اونایی که از مکه آمدن، اونا رو اسیر بگیرید، ما دوباره برگردیم مکه تا عبرتی باشد برای دیگران. ولی فردا تقریبا 70 نفر از مشرکین کشته شدند، تقریبا 70 نفر به اسارت درآمدند، از مسلمین فقط 14 نفر شهید شدند و کسی هم اسیر نشد. اونا دیدن وضع اینطور است، فرار کردند و برگشتند و ابو جهل علیه اللعنه تا آخرین لحظه مقاومت میکرد، بعد اون سرنوشت مشؤوم مبتلا شد. در این زمینه ذات اقدس اعلام فرمود به این که شما در توزیع غنایم ببینید دین چه میگوید. مبادا بگویید که اونا که در جنگ شرکت نکردن چه سهمی از غنیمت دارند. همونطور که در اصل جنگ حرف خدا را گوش دادید به نتیجه رسیدید، الان هم در توزیع غنایم حرف وحی را گوش بدید به نتیجه میرسید. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونه که بالحق بعد ما تبینه. همون طوره که در اصل جریان جنگ ادهی که اعتراض می کردن بعد معلوم شد اعتراضشون وارد نیست، بیمیل بودن، معلوم شد این کراه ازشون به موقع نمیجانی، در توزیع غنایم هم این چنین است. یسالونه که ان الفال قل الانفال لله و رسول و تقول الله و اصده و ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله و ان کنتم مؤمنین کما اخرجه ربک من بیتک بالحق. این دیگه متعلق و محذوف نیست. ما تا بتوانیم بر اساس اثرات عدم حذف حرکت کنیم اولا. برخی از مفسرین نظیر صاحب البحر المحیط این میگه به این که 15 قول نقل کرده در این مسئله که متعلق چیه، این تشبیه چیه. بعد میگه قلبم به هیچ کدام از این اقوار 15 گانه آرام نشد. اینو در تفسیر نمیگه، در جای دیگه میگه. بعد تانگه شب در عالم رؤیا با کسی داشتیم بحث میکردم، به رفیقم گفتم که 15 قول در این آیه ذکر کردیم هیچ کدام مرا آرام نکرده. دفعتا در عالم خواب به ذهنم رسید که نصرکه کما اخرجکه، اون محذوف نصرکه است، یعنی خدا تو را یاری کرد همونطوری که اخرجکه. خب حالا اگر کسی بتواند این را در خود محدوده جنگ بدر پیاده کند و اصلی داشته باشد به نام جنگ، هر ای داشته باشد به نام توزیع غنایم، اصل امتحان خوبی داده، این فرد را می شود به اصل تشبیه کرد. همونطوری که در اصل جریان جنگ بدر شما گرچه برخی کراهت داشتند ولی معلوم شد حق با وحی است، الان هم در توزیع غنایم جنگی بین فقرا هم حق با وحی است گرچه عده‌ای بی‌میلند. یسالونک معلوم شد صرف استفتای محض نبود، با کراهت آمیخته بود. فرمود قل الانفال لله و رسول، این حرف را بشنوید، کما اینکه اما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون. اونجا گرچه کراهت داشتید ولی معلوم شد حق با وحی است، اینجا هم اگه کراهت دارید حق با وحی است. الحمدلله.